بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحثمون از سبک رهبری، سبک رهبری معنوی رو باید مطرح بکنیم. اول ببینیم معنویت به چی میگن. ببینید معنویت منسوبه به معناست، یعنی به آنچه که مربوطه به معنا و حقایق غیر مادی هست. در حقیقت برای هم میگن که حتی آنچه که مربوط به روحه و معنای یک پدیده و یک چیز هست و مادی و ظاهری نیست. در نهایت دامنه معنویت وسیع است، شامل امور دینی، امور عرفانی، ارزش‌های اخلاقی، امور حتی غیبی و قدسی هست. و اینکه ما معنویت رو مساوی با دین در نظر بگیریم اشتباهه، هرچند که ما تجربه دینی اگر داشته باشیم نوعی معنویت رو ادراک میکنیم و به عبارتی میشه گفت که معنویت میتونه، نه که میتونه، حتی بهتر بگیم که ملازم و همراه با دین هست، ولی نه اینکه مساوی با دین باشه. غیر از امور دینی، امور دیگری رو هم مثل ارزش‌های اخلاقی رو، مثل امور غیبی رو، مثل امور قدسی رو، مثل امور عرفانی رو شامل میشه. معنویت در حقیقت دامنه وسیعی از ارزش‌ها رو در بر میگیره و به عبارت بهتر معنویت نوعی نگرشه. نگرشه به چی؟ نگرشه به طبیعت، به ماورای طبیعت، به طوری که این نوع نگرش ماهیت این پدیده ها، ماهیت کل هستی و در قد معنای اینها رو برای فرد روشن میکنه و بنابراین فردی احساس پوچی نسبت به این پدیده ها که اینا چی هستن، برای چی آفریده شدن، برای چی خلق شدن، به چه درد میخورن، آخرش که چی، به این مرحله که در قد نهیلیسم و پوچی هست نمیرسه فرد و به یک آرامشی دست پیدا میکنه که این آرامش باز پیامدش امید هست، پیامدش شادی هست و در حقیقت میتونه از طریق این درک معنایی که از کل هستی و کل پدیده های هستی پیدا میکنه، ارتباط خودش رو میتونه نسبت به خودش به عنوان یکی از این پدیده ها که معنای خودش رو درک بکنه، هویت خودش رو بشناسه و معنای سایر پدیده ها رو، میتونه ارتباط خودش رو با خودش و با دیگران و با دیگر انسان ها و با دیگر پدیده ها، حیوان، انسان، گیاه، نمیدونم آب، خاک، فضا، ارتباط خودش رو در حقیقت میتونه تنظیم بکنه. نهایتا اگر که میتونیم اینطور بگیم که اگر کسی به درک معنوی نرسد، اون احساس پوچی رو همواره خواهد داشت و چرا؟ چون که حقیقت غیر مادی پدیده ها رو درک نمی کنه، حقیقت نهاییشون رو درک نمی کنه و بنابراین یک احساس عجزی نسبت به عالم و پدیده های عالم و ارتباط با اونها و اینکه پاسخ این سوال هایی که در ذهنش هست در حقیقت که چرا این وجود داره، چرا اون وجود داره، این به چه درد میخوره، اون به چه درد میخوره، اصلا خود زندگی برای چی، برای چی آفریده شدیم، برای چی زندگی بکنیم، برای چی کار بکنیم، برای چی میخوریم، برای چی میمیریم و سایر این بدها رو، عمقش رو و به حقیقت غیر مادیشون دقت پی نخواهد برد و این باعث میشه که دقت آرامش نداشته باشه. نهایتاً حالا ما سبک رهبری معنوی رو میخواییم بگیم، منظورمون فقط خود معنویت نبود، منتها سبک رهبری معنوی مبتنی بر همین قضیه هست. یعنی چی مبتنی بر این هست؟ که اولا یک مدیری که قرار باشد سبک رهبری معنوی داشته باشه، خودش باید به درک حقایق غیر مادی پدیده ها رسیده باشد، خودش باید به این درک معنا از پدیده ها رسیده باشد و بعد در صورتی که خودش به این درک معنا رسیده باشه و در حد خودش انسان معنوی باشد، مبتنی بر این درک باید در دیگران هم، در پیروانش هم، در زیر دستانش هم یه انگیزه ای در درون ایجاد بکنه یا به عبارتی انگیزش درونی ایجاد بکنه برای اونها که اونها بتونن در قد عمق معنای ارزش ها و کل زندگی و ماهیت هستی در حقیقت بپردازن و عمق در حقیقت معنای پدیده ها رو درک بکنن. اگر که این درک معنا برای زیر دستان به وجود اومد یا به عبارتی برای پیروان به وجود اومد، اون وقت میتونن ارتباطشون رو با همه زندگی و از جمله به کاری که در سازمان هست، با رسالت اون سازمان، مأموریت های اون سازمان، اهداف اون سازمان و نهایتا این که این سازمان برای چی هست، چه کار میخواد انجام بده، معناش رو درک بکنن و بنابراین ارتباط خوبی با کارشون و خدمتی که قرار هست عرضه بکنن، ارتباط خوبی برقرار بکنن و دقیقا میتونن کارکنان یا پیروان اثر بخش و بهره دهی برای سازمان باشن نهایتا. پس این انگیزش درونی هست که در افراد توسط رهبر معنوی به وجود میاد و از طریق این انگیزش درونی چشماندازی رو که خود این رهبر معنوی برای سازمان تعریف کرده، نگاه دوری رو که برای آینده این سازمان داره، میتونه که خودش عمیقا بهش ایمان داره، میتونه با دیگران شیر بکنه، با پیروان دیگران هم به خاطر اینکه انگیزش درونیشون تحریک شده برای درک این معانی، این در حقیقت درش شریک میشن، در این چشمانداز، این چشمانداز رو باور میکنن، بهش متعهد میشن و به نوعی تعهد سازمانیشون افزایش پیدا میکنه و نهایتاً استفاده از این سبک میتونه چه کار بکنه؟ کارکنان رو از کارکنانه یا پیروان توانمند و قوی و متعهد به سازمان بسازه که شغلشون براشون اهمیت داره، شغلشون براشون معنا داره و نسبت به شغل و کارشون متعهدن تا در واقع اون رو به ثمر برسونن. نهایتا نتیجه‌ای که قرار هست از رهبری معنوی گرفته بشه، اون احساس اهمیت به شغل، به سازمان در درجه اول، به شغل، احساس معنایی که نسبت به شغلش میکنه و اهمیتی که برای شغلش قائل میشه که نهایتا منجر میشه که بتونه شغلش رو و وظایف شغلش رو به بهترین شکل و به نحوه احسن انجام بده. دقیقا همین سبک رهبری معنوی رو اگر بیاریم داخل آموزش پرورش، اگر وزیر آموزش پرورش یک رهبر معنوی باشه، خودش زیر مجموعه اون تا رؤسای آموزش پرورش استان‌ها، نواحی، اینها بتونه رهبران معنوی باشن، مدیر مدرسه بتونه رهبر معنوی باشن، میتواند معلم رو تبدیل به در حقیقت یک نیروی کار و یک منبع انسانی توانمند و علاقه من به چی؟ علاقه من به رسالت تعلیم و تربیت، به شغل معلمی، به تدریس، در حقیقت متعهد بکنه، علاقه من بکنه تا در حقیقت معلم به بهترین شکل ممکن بتونه در حقیقت هدف یاددهی، یادگیری رو و متحقق بکنه. و عبارتی که میخوام بگم و بحث رو تمام بکنم با این مثال، این که بتونه اون شخصیت سالم را که هدف اصلی تعلیم و تربیت هست از دانش آموزان در حقیقت در دانش آموزان بپرورونه، یعنی دانش آموزان رو که ماده خامی هستن که آمدن در این جز ورودی های آموزش پرورش شدن و آمدن در آموزش پرورش، تبدیل به انسان های سالم بکنه که اونها هم نهایتا انسان های در معنوی بشن در آینده و همین دانش آموزان که در قبل عنوان انسان های معنوی بزرگ سالان آینده خواهند بود و مشاغلی رو در سازمان و در سازمان ها و جامعه قرار هست که بپذیرن، اینها هم بتونن با شغلشون رابطه خوبی برقرار بکنن، شغلشون براشون مهم باشه، با معنا باشه و بتونن بیشترین بهره دهی رو در شغلشون داشته باشن.